أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این بود که آیا تقلید، چنان که مرحوم امام و بسیاری از بزرگان دیگر گفتند، آیا عمل و از مقوله فعل، یا این که همونطوری که مرحوم سید صاحب عروه اشاره کردند التزام و از مقوله یک کیف نفسانی است، یک اراده نفسانی است. در این باره ادله طرفین رو دیدیم، ادله یک طرف رو دیدیم، ادله طرف دوم رو امروز میبینیم. عمده دلیلی که طرفداران عمل ارائه کرده بودند، دلیل سوم و چهارمشون بود. در این دلیل ها که قابلیت اینم داشت به یک دلیل برگرده، به بیانی هم میشد او رو دو دلیل دانست، اصلش برمیگشت به این که آقا اصلا تقلید رو اسمش رو ول کنید. ببینید، ما عقلا گفته بودیم وقتی مواجه با یک مسئله میشیم، مثلا این که آیا تسبیح پلاستیکی دست بگیریم چه حکمی داره، وقتی احتمال میدیم شارع در اینجا حکمی داشته باشه، از ما چیزی خواسته باشه، حالا یا این کارو بکن یا این کارو نکن. یکی از سراح عقلن پیش رو مونه و این وجوب تخییر عقلی است. یک، احتیاط کنیم. دو، اجتهاد کنیم، خودمون بریم بگردیم مجتهد بشیم. و سه، این که تقلید کنیم. پس اون چیزی که یکی از این سه راهه اینه که عمل کنیم به این مسئله مطابق نظر مقلد. کما این که احتیاطیم بود عمل کنیم در این مسئله محتاطانه، اجتهاد این بود عمل کنیم در این مسئله به فتوای خودمون. اصلا اونی که پیش ما بود عبارت بود از عمل کردن. من نمیدونم تسبیح پلاستیکی چه حکمی داره، عمل بکنم محتاطانه، عمل بکنم مجتهدانه، یا عمل بکنم به فتوای غیر، عمل بکنم مطابق نظر یک مجتهد. پس اصل دلیلی که آمده تقلید رو برای شما حجت قرار داده، این عبارت است از عمل. در دلیل سوم که خوندیم، دلیلش این بود که قدر متیقنش اینه. در دلیل چهارم گفته بود اصلا عقل اینو میگه، عقل به همین بیان، به این که این دلیلی که در این مقام ارائه شده به این جهت هست. جلسه گذشته مفصلا اشاره کردیم که فارق بین دلیل عقل و سایر ادله از حیث قدر متیقن و غیر قدر متیقن چیست. اشاره کردیم قدر متیقن مربوط به جایست دلیل لبیه، اما موضوعش رو خود شما تعیین نمی کن. اما دلیل عقل موضوعش رو خود شما، عقل خود شما تعیین میکنه، لذا شما نباید بگی به قدر متیقن. قدر متیقن مال جاییه، یه مقداری مشکوک داریم یه مقداری متیقن، متیقن رو میچسبید. عقل دلیلش معین معین، موضوعش هم معین معین. به این جهت بین این دو دلیل یه ذره فرق گذاشتیم. اونجا گفتیم قدر متیقن چون کن دلیل های دیگه همون لبیه. بنای عقلام یمکن بگیم از اون سنخ قدر متیقنی هاست چون بنای عقل هاست، یمکنم بگیم عقل هاست، خودمون از زمره عقل ها هستیم پس موضوعشو میشنسیم میدونیم. حالا این جای خودش. پس این عمده دلیل کسانیست که میگن تقلید عمله، میگن اصلا پایه و اساس اون چیزی که شارع حجت قرار داده این عمل مجتهدانه، عمل به فتوای غیر عمل احتیاطیست، عمل به فتوای غیر همون تقلیده. بعضی هاشون اومدن گفتن البته ما عرفاً هر عملی که مطابق فتوای غیر باشه رو نمیتونیم بگیم تقلید، باید عمل هم مطابق باشه هم مستند باشه. اینجا یه نکته وجود داره، بهش دقت کنید بعدن حرف میزنم. یه وقت ما میگیم ادله حجیت تقلید بیش از عمل مستند به فتوای غیر رو ثابت نمی کنه و تقلید همینه، این خوبه، این حرف حرف درستیه، همین هم خواهیم گفت، دستمون رو از الان باز کنیم. همونطور که حضرت امام میگن ما همین رو میگیم. منتها یه وقت شما میگید ادله به ما میگه عمل، عمل مطابق نه عمل مستند. فرق عمل مطابق و عمل مستند معلومه. عمل مستند اینه که من اینجا پا میشم میرم حرم، میگن چرا رفتی؟ میگم به خاطر اینکه عاشق علی گفت. این میشه کار من مستند به حرف عاشق علی. عمل مطابق اینه من خودم میرم دلم میخواد، بعدن میفهمم عاشق علی هم نگفته. عمل مستند یعنی کار من به خاطر و به استناد حرف اوست. عمل مطابق یعنی کاری من میکنم بعدن مطابق حرف او در میاد، یا از اولم بدونم اون گفتم ولی نه به خاطر حرف او این کارو میکنم. شما الان صبح پاشدی اومدی اینجا به خاطر حرف کسی نگفتی ولی ضمناً اونم خودشم پاشده اومده، با هم رسیدید اینجا. یه وقت کسی بیاد بگه اینجاش مهمه، بگه ادله عقلی برای ما عمل مطابق رو ثابت میکنه نه عمل مستند رو. ادله تقلید به ما میگه آن چیزی که بر تو واجب است عمل مطابق با فتوای مجتهد نه عمل مستند به فتوای مجتهد. اگر اینو بگه اون وقت بعد میگه ولی عرفاً ما میبینیم هر مطابقی تقلید نیست، باید مطابق مستند باشه. اینجا اشکال وارده، اصلا در اینجا دیگه شما از عرف نباید تبعیت بکنید، اینجا تبعیت از عرف غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه شما دنبال واژه تقلید و مفهوم تقلید و لفظ تقلید و معنای لفظ تقلید که نیستید. اگر دنبال معنای لفظید عرف، ولی شما اینجا دنبال معنای لفظ نبودید، دنبال چی بودید؟ دلیل حجیت این کار بودید. خیلی بین اینا فرقه. ما اگر گفتیم تقلید کاری اصلا نداریم لغتش معناش چیه. جلسه گذشته گفتیم معنای لغوی مردم چی میگن اصلا به درد ما نمیخوره اینجا، چون ما دلیل لفظی نداریم که بخواد این لفظ کارآمد بشه برای ما. ما باید ببینیم اونی که برای ما حجت شده که بهش بگیم تقلید چیه. اگه یکی گفت اون عمل مستند به فتوای فقیه، خیلی خوبه، میذاریم تخمه چشم. اما اگر یکی گفت اونی که عدل ثابت میکنن عمل مطابق، نه عمل مستند، عمل مطابق با فتوای غیر، همین مقدار که مطابق باشه کافی. اون وقت اگر کسی اینو بگه دیگه بعدن نباید بگه اما ما عرفن میبینیم به هر عمل مطابقی تقلید نمیگن، باید عملی باشه مطابق باشه و مستند هم باشه. این دیگه نمیتونه حرف عرف و دخالت در تعریف تقلید بده، چون ما به دنبال تعریف عرفی نبودیم در مسئله. خب این زمره ماحصل ادله‌ای که اونها در این مسئله آوردن، اینو همینجا نگر می‌داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما تا ادله تقلید رو نیاریم ببینیم تقلید رو، ادله‌ای که ارائه شده چیه؟ عمل مستند، عمل مطابق، یا نه اصلا اینکه بگه آقا تقلید عمل نیست التزامه به خاطر ادله‌ای که ارائه شده. اینو تا اونو نیاریم نمیتونیم بگیم. ولی این دوتا دلیلشون، دلیل عقل و دلیل قدر متیقن به تقریر دوم که خودمون ارائه دادیم، نه تقریر اول از قدر متیقن که در فرمایش مرحوم آقای داماد بود، اون اگر دوتا دلیل رو که بذاریم کنار باید بریم سراغ ادله تقلید. ادله حجیت تقلید چه مقدار ثابت میکنند حجیت رو، همون میشه معنای تقلید. پس فعلا این بحث این مقدارش معلوم تا ادله رو بررسی کنیم. اما این تا حالا حرف کیا بود؟ کسایی که میگفتن تقلید عمل است. اما یه گروه دیگه ای ما داریم مقابل، مثل مرحوم سید یزدی و تابعینش، که اینا میگن عمل التزامه. مرحوم آقای اسلام کاظم یزدی صاحب عروه خوندیم به صراحت میگفت عمل تقلید التزامه، عمل نیست. اینها ادله ارائه کردن، میگن تقلید عمل نیست. مرحوم آخوند بر این که تقلید عمل نیست یک استدلالی میکنه. یادمون باشه آقای آخوند تعبیرش چی بود؟ تعبیرش این بود اخذل العمل، که خیلی بحث شد که این اخذل العمل یعنی التزام، یعنی گرفتن، یعنی فراگیری. ولی در هر صورت به صراحت میگه تقلید عمل نیست. بعضی ها میگفتن مرادش التزامه، بعضی ها میگفتن مرادش یادگیریه، بعضی ها میگفتن مرادش به دست آوردن فتاویست برای یاد نگیره، نگرداره تو خونش. اشکال اولی که آقایون بر عمل بودن تقلید گرفتن، گفتن این اگر قائل بشید به این که تقلید عمله، شما باید یک سری اعمال به جا بیارید در حالی که در اینها تقلید نکردید. اصل داستان چیه؟ اصل داستان اینه که میگن عمل باید بعد از تقلید باشه. شما اول باید تقلید کنی بعد عمل کنی. دقیقا این اجتهاد اجتهاد چیکار میکنی؟ اول میری اجتهاد میکنی، بعد مطابق نظر مجتهد عمل میکنی. در تقلیدم همینه، اول تقلید میکنی، بعد مطابق نظر تقلیدی عمل میکنی. چطور در اجتهاد میری اجتهاد میکنی مطابق نظر خودت عمل میکنی، پس اول اجتهاد است بعد عمل؟ در تقلیدم اول میری تقلید میکنی، بعد مطابق با نظر مجتهد عمل میکنی، پس باز اول تقلید است بعد عمل. مرحوم آقای خویی ایشون در اینجا یک نکته ای رو اضافه میکنه که انبر استدلال مرحوم آقای آخوند و میگه مدافعین این قول باید اینجوری بگن که شما اگر میگید عمل تقلید است، اولین عملی که از یکی سر میزنه، همون به محض این که فرض بفرمایید که به تکلیف رسید، بالغ عاقل غیر دیوانه شد، به محض این که به این مرتبه رسید، اولین کاری که کرد این عمل دیگه، تقلید نداشته، سبق تقلید نداره، عمل بلا تقلید میشه. چون شما میگید عمل همون تقلیده، در حالی که ما میدونیم عمل باید مسبوق به تقلید باشه، قبلش تقلید باشه. یه نکته توجه کنیم، اینجا ممکنه برای آقای خویی اشکال بگیریم، چرا میگید اولین عمل؟ خویی در ذهن مبارک ایشون این بوده که من مثلا 13 ساله 15 ساله دختر 9 ساله به بلوغ میرسه، به محض این که به بلوغ رسید اولین کاری میکنه نماز صبح میخونه. گفته این نماز صبح، میگید این نماز صبح تقلید قبلش نیست، یه خود عمل تقلیده. خیلی خوب، پس این نماز نمازی بوده غیر مسبوقه به تقلید، قبلش تقلید نبوده. نماز ظهرش مسبوقه به تقلید میشه، یعنی نماز ظهرش یه نماز صبح قبلش بوده که اون درش تقلید شده بود. میگه اولین عمل غیر مسبوقه به تقلیده، در حالی که ما هر عملی تقلیدش تو خودشه. یعنی تقلید نماز صبح باید در خود نماز صبح باشه، تقلید در نماز ظهر باید نسبت به خود نماز ظهر باشه. پس اگر اشکال میگیرید مثل آقای آخون بگیرید، نه اینکه اولین عمل بی تقلید میشه، بگید کلن باعث میشه اعمال شما غیر تقلید باشه، غیر مسبوق به تقلید باشه. اشکال اینکه خیلی هم به دلاتون نمیشینه به خاطر اینکه اشکال خیلی ضعیفیه ها، دوباره تقریر ولی بکنیم در ذهن اول ببینیم چی میخوان بگن. میگن مگه نمیگی عمل تقلید است؟ میگیم چرا. میگه از اون طرفم مگر نمیگید باید عمل ناشی از تقلید باشه؟ میگه چرا. میگه خب اگر عمل باید ناشی از تقلید باشه، پس باید تقلید قبل عمل باشه. اگه خود این عمل تقلیده، پس دیگه ناشی از تقلید نیست، پس باید این عمل، اولین عمل شما عمل غیر تقلیدیه، چون ناشی از تقلید نیست. احسن تو. یه اشکال دیگه ای که خواهیم گفت دوره، همین بیان به نوع دیگری دوره، همین بیان به بیان دیگری دوره، که حالا باز اشاره میکنیم گفته شده دوره. حالا همینجا که اومدیم بگیم اینجا شد. ببینید گفتن اینم دور پیش میاد، چرا؟ به خاطر اینکه عملی صحیح هست که از تقلید سر چشمه گرفته باشه، از اون ورم تا عمل نکنی تقلید به وجود نمیاد. پس عمل ناشی از تقلید است، تقلید ناشی از عمل. که حالا بهترش اینه بگیم تقدم و شیء علی نفسه. در بحثای منطق خوندید دور بطلانش تقدم شیء بر خودشه، ولی دور چرا باطل باشه؟ بطلان دور به این جهته که میگن معلول در رتبه علت باید بره، رتبه علت تقدم بر معلول داره، پس تقدم الشیء علی نفسه. شما میگید آتش وابسته به حرارت، حرارت وابسته به آتشه، تا حرارت نباشه آتش درسته میشه، از اون برم تا آتش نباشه حرارت درسته میشه، پس آتش باید در رتبه معلول باشه، ضمناً در رتبه علت هم باشه، پس میشه تقدمش بر خودش. کارا جواب اونجا چیه؟ در آتش و حرارت، او حرارتی که پدید میاد این آتش
لازمه.
نه این آتش که او حرارت رو پدید نمیاره، یه حرارت اولیه، آتش اولیه رو آتش اولیه باعث حرارت ثانویه میشه، یعنی تشخص خارجیشون دو چیز. خب مثل اینکه میگید هر پدری باید پسر داشته باشه، هر پسری هم باید از یه پدری باشه. خب بله، پدر بزرگ پسر رو میاره، پسره درسته الان پدره، ولی در حقیقت به نسب پدر بزرگ پسره، به نسب نوه پدره. خب بریم در بحث خودمون. در بحث خودمون هم اشکال اینه که اینم تقدم و شیء علی نفسه. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید تا عمل نباشه تقلید نیست. خب تقلید هم که خود عمله، پس عمل همان تقلیده، از اون طرف هم باید تقلید قبل عمل باشه، پس هم تقلید باید در رتبه معلول یعنی عمل باشه، هم در رتبه علت که پیدایش دهنده و ایجاد کننده عمله. جوابی که در اینجا روشنه اینه که کی گفته تقلید باید قبل عمل باشه؟ از کجا این آورد؟ اونی که قبل عمل باید باشه علم ما به فتوای مجتهد، درست؟ ما باید بدونیم مجتهد چی گفته، اما کی گفته تقلید اسم اونه؟ نه دیگه، اول بحثه. تقلید عمل مستند به فتوای غیره، اینم عمل مستند به فتوای. کی گفته قبل عمل باید تقلید باشه؟ به تعبیری که آقای اصفهانی داره، مرحوم آقای خویی هم دارن، میگن ببینید تقلید علت عمل نیست، رنگ عمله. یه عملی رنگی داره، لونشه. وقتی شما یک عملی رو پدید می آورید یه رنگی بهش میدید، این رنگ همراه شیئه. بله قبلش باید بدونی مقلدت چی گفته، مجتهد چی گفته، قبلش باید اراده کنی که این کار رو انجام بدی، قبلش باید عزم بکنی، تصور کنی، تصدیق کنی، شوق نفسانی پیدا کنی، بری بدانی، همه اینا. ولی اونا که تقلید نیست، اونا مقدمات تقلیده. تقلید خود عمله، عمل البته عمل مستند. پس وقتی گفتیم تقلید عمل است، ما نمیگیم دیگه باید مقدم بر عمل تقلید باشه که بعد شما یا آقای آخوند به ما بگید ضرورت سبقهی علی، این باید قبل او باشه. کی میگه باید قبل او باشه؟ صفحه 21مون استدلال جواب آقای خویی رو ببینید، یرد و علی، عبارت های دیگه بالا شغطون میخونید، ان تقلید کما مره لون عنوان برای عمله، فهو امر مقارن مع العمل لا یعتبر فی سبق زمانه. اگر عمل مکلف مستند به فتوای غیر بود، این عمل مقرون به تقلید، یعنی رنگ تقلیدی داره و همین مقدارم کافیه. ولا دلیل علی اعتبار سبق تقلید علی العمل، این که سابق باشه. عبارت مرحوم آقای اصفهانی صفحه بعدش ببینیم ان تقلید این کان عنوانا للعمل به تقریب این که عمل استناد به رأی غیره، این اشکالی نیست. لم یکن محظور و کون العمل بلا تقلید، این که بگید عمل آمد اما قبلش تقلید نبود، نه، بل نفس و مثل هذا العمل این تقلید. همین فرمایش آقای اصفهانی رو خب مرحوم آقای خویی بهتر توضیح داده.
اگه کسی که به تکلیف میرسه رو عرف متدینین عمل کنه، نه، این امکانش هست یا نه؟
امکانش هست.
عملش هم درست
نه ممکن نیست نباشه،
نه، مطابق در صورتی که مطابق باشه.
حالا بحثه اگه اونایی که میگن اونی که درسته عمل مستند نه باطل،
بس نشون میده که این اصلا کلن بازی دور بازی درستی نیست،
نیست دیگه. باید. عمل باید عمل مستند باشه، اگه عمل مستند باشه کافی
نباشه
بستگی میگن ما که ما ادله رو باید ببینیم. ادله‌ای که میگن تقلید صحیحه میگن عمل مطابق درسته یا عمل مستند، در این که میگن عمل تردید نداره، میگن عمل باید بکنه، التزام نمیگن، اما عمل مستند میگن یا عمل مطابق. باید ادله رو ببینیم، ادله مفصله، ادله تقلید اصل بحث تقلید تو ادلهش خوابیده، از ادله در. حالا ببینیم مستند یا مطابق فرق میکنه. عرفاً ببینید من بهت میگم چرا صبح رفتی حرم، یه وقت میگی آقا دلم خواست برم، اتفاقا رفتم اونجا دیدم مرجع تقلیدم اومده، این کار شما مطابقه با کار او. یه وقت میگم چرا رفتی، میگی آقا میخواستم بخوابم، گفتن مرجع گفته بیا پاشدم رفتم، این عمل مستنده به فتوا. آیا تقلید عمل مستنده، یعنی این کار رو میکنی چون او گفته، یا عمل مطابقه، این کار رو میکنی اتفاقا مطابق در میاد؟ حالا صبر کن، انقدر اجتهاد مطابقه، البته شما شاید زودتر جلو جلو رفتی ولی هنوز ادله رو ندیدی. خب در هر صورت عمله، اینایی که ادله، کسایی که میگن، میگن ما تقلید عمله، یعنی شما در مواجهه با هر مسئله کاری باید بکنی، یه وقت احتیاطاً کار میکنی، یه وقت اجتهادن کار میکنی، یه وقت به فتوای غیر کار میکنی. عمل به فتوای غیر یا استناد به فتوای غیر تقلید. دلیل اول مخالفین چی بود؟ این بود که این سبق بر اوست. دلیل سومشون هم یه بیان دیگریش دوره. آقای خویی هم سبق و دور رو دوتا اشکال گرفته بود، ما دوتا اشکال آوردیم ولی قابل بازگشت به هم هست. ببینید صفحه 23 داریم. خب حالا بعدن میبینیم، بریم سراغ دومین دلیلی که اقامه کردن. دومین دلیلی که اقامه شده اینه که گفتند یکی از ادله تقلید آیه سؤاله، و ما ارسلناک و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ما قبل تو هم یه آدم های فرستادیم ولی میدونی اینا کی بودن؟ اینا یک مردانی بودن که بهشون وحی میشد، نوحی وحی میکردیم با آنها. فسألو اهل الذکر، برید بپرسید از کسایی که میدانند، ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید برید بپرسید. در این که آیا این آیه دلالت بر تقلید دارد یا نه بحث خواهیم کرد، که آیا این آیه دلالت بر تقلید داره یا نداره. چون ممکن یکی بگه آقا این آیه اصلا در رابطه با اصول دینه، نه در رابطه با فروع، داره میگه ای مشرکین شما میگید چطور یه کسی که یمشی فی الاسواق نعکل، با ما میخوره را میره همین جاها، یعکل و یمشی فی الاسواق، اینو کردیم پیامبر؟ اگر بود خوب بود یه پیغمبر یک ملکی باشه، یه ملائکهی باشه، یه قیافه دیگهی داشته باشه. چرا یه آدم از ما اومد؟ چرا خودمونه؟ چرا؟ شبیه خودمونه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. جای دیگه هم میفرماید همینی که فرستادن که اظهار دین بکنه از خودشون بود. بعد اینجا آمده اشکال کرده، خدا جواب میده، میگه قبلا هم همینجور بوده، قبلا هم اون پیغمبرای که اومدن شاخ و دم علی عزب الله نداشتن، اونهایی که آمدن بال و پر نداشتن، اونهایی که اومدن مثل ملائکه نمیدونم یه شکل دیگه نبودن، همین بودن، همین رجالن الا رجالن نوح الیه. نمیدونید دارید از اهل کتاب بپرسید. اما از اون طرف اومدن گفتن اطلاق فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون میگیره، بپرسید هرچی نمیدونید بپرسید. خب سوال اینه بپرسید، آره، که چی بشه؟ که یاد بگیرید. پس معلوم میشه تقلید یاد گرفتنه، اون مقداری که گفته تقلید واجبه همین پرسیدن و فرا گرفتنه. لذا اخذ آدم میپرسه بهش بگن، وقتی پرسید بهش گفتن خب یاد میگیره دیگه. جوابی که داده شده اینه که نه آقا، این پرسیدن خودش موضوعیت داره، یعنی شما بپرسی، اما مثل خیلی از آدم ها که سوال میکنن، شما که شروع میکنی به جواب کردن میکنی میرن، سوال که موضوعیت نداره، جوابم اینجا موضوعیت نداره. فسألوا اهل الذکر که چی بشه؟ که بگن، بفهمید، یاد بگیرید، عمل کنید. اگر احیانا میگن شما به فتوای غیر سوال بکنید، سوال مقدمه است. برای چی؟ برای یادگیری. که چی بشه؟ که عمل کنید. پس اگر آیه سوال دلیل بر حجیت تقلیدم باشه، دلیل بر اینه که شما باید مقدمه رو بیارید که ذل مقدمه رو بیارید. جواب مرحوم آقای اصفهانی شو ببینید، حالا عبارت شو میخونم، ندارید صفحه 23 است. و آیت و سوال دار، خب بسیار خوب، و بله پایین 22، و آیت و سوال این کاند مسوغ لجواب القبول لوجوب القبول بعد الجواب، اگر آمده که میگه سوال کنن و بعد یجب علیهم بعد از سوال قبول، ولی فمن البین ان المطلوب فی العملیات، معلومه که در عمل، در اون چیزی که عملی است، اونی که واجبه، مطلوب شارعه، قبول عملی است، یعنی عمل کنن مطابق او. قبول عملی این حرفو بپذیرید مطابقش عمل بکنید، ولی کسی احتمال میده بگن آقا برید از یهودی ها بپرسید، یهودی ها میگن چرا پیغمبر داشتید، بعدم شما اینه که شنیدید ولی بازم برید همون انکار خودتونو داشته باشید. باید به عمل برسه، لا جنانن، نه اینکه فقط در قلب قبول بکنیم اما عمل هیچی. خیلی از ما خیلی چیزا رو قبول داریم ولی عمل نمی کنیم. فضلا عن الاخذ به وجود الکتبی للعمل، بگیم خب آقا ما بریم رساله ها رو جمع بکنیم، وجود کتبی یعنی فتوا ها رو بگیریم، استفتاءات رو بگیریم، هی بریم همه رو جمع بکنیم بذاریم توی کتاب، بذاریم سر تاقچه، عمل نکنیم. وجود کتبی للعمل بگیریمش اما عمل نکنیم، اینا رو برای عمل جمع بکنیم اما خود عمل رو نیاریم. پس آیه سوال اولا از ادله تقلید باشه یا نه محل تردیده، ثانیا لو فرس که از ادله تقلید باشد که جای خودش بحثش رو خواهیم کرد، بیش از اینو ثابت نمی کنه که سوال مقدمه است، التزام، قبول، پذیرش، فهمیدن، یادگیری اینا مقدمه است، اصل عمله، عمل مطابقه با اینه. خب برای اینکه جواب مرحوم اون اشکال دورم که حالا از بیرون گفتیم دوستان پاسخش هم بگیم که دیگه فردا نخواهیم واردش بشیم، همون حرفیست که قبلا هم گفتیم و اون این که آقا تقلید نگید که متوقفه بر عمل، عمل متوقفه بر تقلیده. یعنی بگید آقا تا ندونی تقلید نمیدونی، یعنی تقلید نکردی نمیتونی عمل کنی. از اون برم میگی تقلید عمله، تا عمل نکنی تقلید پیش نمیاد. ما میگیم نه، اونی که برش متوقف است عمل، علم ما به فتوای غیره، علم تقلید نیست، علم مقدمه تقلیده. تا شما ندانید تقلید نمی کنید. یعنی چی؟ تا ندانید عمل مقلدانه نمی کنید. عمل مقلدانه یعنی تقلید، عمل مطابق فتوا میشه تقلید، عمل مستند به فتوا میشه تقلید، حالا علی اختلاف المبانی که خواهیم رسید. عمل مطابق یا عمل مستند تقلیده. پس این متوقفه بر چیست؟ علم، فراگیری، یادگیری، نه متوقفه بر تقلید. این سه دلیل کسانی که میگفتن تقلید عمل نیست. دلیل چهارمشون هم عبارت است از فطرت. میگن آقا فطرت آدم رو به رفع جهل سوق میده. فطرتن آدم میخواد بدونه، به تعبیری فطرتن فضوله، میخواد همه چی رو بدونه، از جهل بیاد بیرون. علم در هر صورت خوبه، حالا البته پرانتز بگم این خودش خیلی محل بحثه، آیا علم همه جا خوبه؟ علم از هر جهلی بهتره؟ یا گفت ای خوشتر از هزار یقین؟ اشتباه ما. این یه محل بحثه، مثالی هم دارن، به خصوص اینا که ضد فلسفه هستن این روزا، خیلی هم جاهای مختلفه میگن نه شما چرا همه چی بدونید، خیلی چیزا رو میدونید باعث گمراهیتون میشه. ببینید چقدر این جمله جمله عجیبیه، میدانی باعث گمراهیت میشه، انگار اصلا گمراهی ملازمه با علمه. در حقیقت اونایی که اینو میگن میخوان اینو بگن، بعد بیان میکنن، میگن اون چیزایی که شما میدونی در حقیقت اشکالات و شبهاته. شما میری یک سری کتاب های میخونی، جهل به نسبت به واقع به تو نشون میده، نه علمو. ولی علم که نمیتونه باعث گمراهی بشه، یعنی واقعیت که نمیتونه باعث گمراهی من بشه، چون من قراره به واقعیت برسم. میگه این کتاب رو نخون، این کتاب زاله است. چرا؟ چون این کتاب در حقیقت علم نیست، علم نماست. تو فکر میکنی علمه، میری میخونی بلد نیستی جوابشو بدی، گمراه میشی. پس در حقیقت دانستن یک حقیقت نیست، دانستن یک شبهه است. دانستن شبهه است، نه دانستن حقیقت. دانستن حقیقت نمیتونه باعث گمراهی بشه، دانستن شبهه میتونه باعث گمراهی بشه. اینجا ها میگن علم به شبهه اگر همراه با علم به جواب نباشه باعث گمراهی بشه. بله، اما جوابی که در مسئله وجود داره اینه که اصلا بحث ما ربطی به این بحث فطری نداره که ما میخواییم علم پیدا بکنیم یا میخواییم جهل نداشته باشیم، چون بحث ما درباره رفع جهل و علم حقیقی نیست. حالا بذارید راجبش بیشتر فردا صحبت کنیم.